تخریب شدن. برای همین الان همه توصیه میکنن که چاهای غیر مجاز درش ببندن تا بتونیم سفره‌های خودشون رو
بسازن، منابعشون برگرده.
بله.
خیلی ممنونم، همچنان همراه ما باشید. ساعت 22:30 دقیقه است، برنامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد داره تقدیم شما میشه. متشکرم از آقای افرا امینی، نوشته والله خیر و رازقین، خداوند بهترین روزی دهنده است. سپاسگزارم از اینکه این جمله زیبا رو برامون فرستادید. 912-83-37 هم نوشتن خدا بهترین روزی دهنده است یا رزاق. دوست دیگری هم کلمه برکت رو برامون ارسال کردن، امیدوارم که برکت شامل حال زندگی همه شما بشه. منصور شجاعی از خرم‌آباد نوشته در پی فرمایش آقای دکتر، من برای مجوزی تولیدی به کشاورزی خرم‌آباد مراجعه کردم. مسئول این کار مهندس محمدی بودن، مسئول مهندسی صنایع. بهترین برخورد و راهنمایی و کمک به من کردن، برام جالب بود، گفتم اسمشو تو شب آفتابی بیارم. هر که تو این حوزه ها به شما کمک کرد در سازمان جهاد کشاورزی، همه سازمان های مربوطه، شما عنوان کنید، ما اینجا اسمشون رو میخونیم برای اینکه حداقل تقدیر کنیم ازشون. امید کلاته از شهریار نوشته میدونستید نمره 20 به شما میرسه. خیلی متشکرم، شما هم که چراغ برنامه شب آفتابی رو روشن میکنید، مطمئن باشید نمرتون 20. ما به امید همین پیامک هایی که برامون میفرستید، سوالاتی که ارسال میکنید، ذکر زیبای یا رزاقی که برامون میفرستید همراه شما هستیم. متشکرم ازتون. شماره 911-64-95 آقا محمد از زنجان، از شما هم ممنونیم. دوست ارجمند دیگرمون نوشته که برای همه دعا کنیم که انشالله تو این شرایط سخت اقتصادی روزیشون همیشه پر رونق باشه انشالله. از هرمزگان آقای شاکری پیامک شما رو هم دیدیم. دوست ارجمندمون هادی جلال آبادی از نیشابور نوشته الان سر زمین در حال آبیاری هستم، انشالله خدا برکت بده به زمین و درختاتون همیشه سرسبز و پربار باشن. ساعت 22:33 دقیقه است، میخواییم یه چراغ دیگر رو تو شب آفتابی روشن کنیم.
موفقیت های افراد صبور همون موقعیت هایی که توسط افراد عجول رها شدن. امضا شب آفتابی.
خب بریم سراغ بازار سرمایه‌مون که مثل همیشه این ساعت‌ها هلوش ساعت 10:30 شب تا 10:40 دقیقه ما میریم درباره بازار سرمایه صحبت میکنیم. سوالاتی که شما هم برامون خیلی ارسال کردید. دیشب بیشتر سوالات درباره سهام عدالت بود که جناب آقای مهندس حاجی‌بند هم به کمک ما اومدند و خیلی هاشو پاسخ دادن، ولی باز هم اگه سوالی بمونه حتما ما ازشون میپرسیم. آقای حاجی‌بند سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. جناب آقای مهندس حاجی‌بند کارشناس بازار سرمایه، درود بر شما، شبتون بخیر. خب مثل اینکه حالا تلفنشون یا قطع شده یا اینجا ما مشکل فنی داریم. عزیزان شنونده، اگر سوالی در خصوص بازار سرمایه داشتید تا ساعت 10:40 دقیقه که ما می‌خوایم در خدمت آقای مهندس حاجی‌بند باشیم، چون معمولاً این ساعت چراغ بازار سرمایه ای ماست، حتما بپرسید که ما سوالاتتون رو جواب بدیم. به سوال برنامه امشب ما هم پاسخ بدید. بهترین محصول کشاورزی در منطقه شما برای تولید و فروش کدوم؟ اسم منطقتون هم بگید. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیامکی ماست. 22-65-25-25 هم که تلفن ماست. ایروز خانم میگه بهترین محصول شهر ما گوجه فرنگی و طالبیه. دوست دیگری هم نوشته که ممنون میشم هر شب اون آیه زیبا رو بخونید، فکر کنم همون آیه و من یتق الله است. بله، و من یتق الله یجعل له مخرجا. ول دوباره بقیش یادم رفت، حالا براتون میگم، دوباره از حفظ بودم. و آیه رو یه بار دیگه بگم، آیه 2 و 3 سوره مبارکه طلاق بود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. اینم آیه هست که میگن کمک میکنه برای ازدیاد رزق و روزی. روایت شده، یعنی از حضرت رسول مکرم اسلام هم روایت شده که این آیه کمک میکنه برای اینکه رزق و روزیتون انشالله افزایش پیدا بکنه. متشکرم آقای علیرضا سلیمانی که مثل همیشه برای ما پیامک میدید. 912-34-55 هم همینطور. و ما همطور که بهتون قول دادیم گفتیم بریم سراغ بازار سرمایه. جناب آقای مهندس حاجی‌وند همین الان پشت خط ما هستن. آقای مهندس سلام.
خانم تقیم الله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب آفتابی.
سلامت باشین، خیلی متشکرم ازتون. خب جناب آقای مهندس حاجی‌وند، سوالات مردم همچنان در خصوص سهام عدالت برای ما خیلی زیاده. بس. اول این چون که مهم هست و دیدم دغدغه مردم هست ازتون بپرسم. خیلی دیشب نشنیدن، میگن مایی که اومدیم 60% سهام عدالتمون رو فروختیم، این کی به حسابمون واریز میشه؟ اینو اگه مطلعید یه پاسخی بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. اینا که اومدن 30% یا 60% سهام عدالتشون رو از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌ها فروختن، یه مقدار زمانش طول می‌کشه. به دلیل اینکه بانک‌ها یا کارگزاری‌ها اول اینکه باید این سهام رو به صورت بروکی بفروشن،
بله.
یعنی اینکه درخواست‌های مختلف ما رو جمع کنن، یه حد قابل قبولی شد بفروشن. بعد چون شرایط بازار سرمایه متأسفانه تا این یکی دو ماه خوب نبوده، دست نگه داشتن یه مقدار قیمت بهتری رو عرضه کنن و بفروشن. علت تأخیرش همینه، گاهن ممکنه تا 2 ماه یا 3 ماه هم طول بکشه.
بله، یعنی پس فعلا منتظر بمانن همچنان.
بله منتظر بمونن. بله.
خب عرض به خدمتتون که یه دوستی نوشته که سهام عدالت من غیر مستقیم، پول لازم دارم، چجوری بفروشم؟ یونس از نیشابور.
خب ایشون اگر شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که مربوط به استان ایشون هست توی بورس درج شده، میتونن برن کد بورسی بگیرن و سهمشون رو بفروشن. اگر که درج نشده باید صبر کنن تا شرکت سرمایه گذاری استانیشون درج بشه که قول و قراری که دادن تا 1-2 ماه آینده این اتفاق میفته. در هر صورت فرصت رو غنیمت بدونن، برن کد بورسی بگیرن و منتظر بمونن.
یه دوست دیگه نوشته سود سهام عدالت رو چرا نمیدن؟
برای سود سهام عدالت معمولا در زمستان هر ماه تقسیم میشه. علتش هم اینه که شرکت ها مجمعشون معمولا تا تیر ماه طول میکشه. 8 ماه به لحاظ قانونی فرصت دارن سود سهام عدالت رو به وزارت اقتصاد بدن و به صورت تدریجی طول میکشه. از طرف دیگه یه نکته در مورد سهام عدالت امسال اینطوری است: کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، سود دیگه به حسابشون نمیاد، میره به حساب شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالتی که عضو اون هستن. کسایی که مستقیم رو انتخاب کردن، اون بخش از سهامی که فروختن بهش سود تعلق نمیگیره. اون بخش از سهامی که دارن یا اینکه هنگام مجمع داشتن، فقط به اون بخش سود تعلق میگیره و به شماره شبایی که اعلام کردن مثل سالهای گذشته اتوماتیک واریز میشه. فقط باید تا آخر سال صبر کنن.
دوست دیگری با شماره 935-2950 میخواستم بدونم آیا میتونم سهام عدالتی که به نام پدرم هست رو به کس دیگه واگذار بکنم، یعنی به نام یکی دیگه از اعضای خانواده. پدرم چند ساله که فوت شده، واسه همین پرسیدم و اینکه باید به کجا مراجعه کنم.
تا قبل از داستان آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت امسال میتونستن مراجعه کنن به دفاتر پیشخوان دولت. اونجا مدارک انحصار وراثت رو ببرن و به هر کسی که دوست داشتن میتونستن اون سهم رو منتقل کنن. در حال حاضر این امر متوقفه تا این داستان آزادسازی به یک سرانجامی برسه، برش از طریق رسانه‌های جمعی قرار هستش که اطلاع رسانی بشه. در حال حاضر متاسفانه قابل انتقال نیست سهام عدالت متوفی.
بله خیلی متشکرم. یه تو تلفن هم داریم آقای مهندس، اینم بشنویم.
می‌خواستم از مهندس بابت بازار سرمایه سوال کنیم. ما یه مقدار سهام از نمادهای مختلف خریدیم که ریزش داشته، خیلی ضرر کردیم. آینده رو چی پیش بینی می‌کنم؟ بفروشیم نگه داریم؟
خب این سوالیه که خیلی‌ها پرسیدن، گفتن آیا دوباره بورس سبز میشه؟
خیلی جواب به این سوال سخت دقیقاً بخواد، چون واقعا این روزها کلیت بازار سرمایه تحلیل بردار نیست. پیشنهاد اینه که اگر نمادشون فکر می‌کنن نماد خوبی هست، پتانسیل رشد داره، خیلی افت کرده و به پولش نیاز ندارن، یه مقدار باش کجدار مریض تهی کنن. ایشالله تو میان مدت قیمت ها بر میگرده و میدونیم که سود دهترین بازار طی 40 سال گذشته نسبت به حتی طلا، حتی ارز و حتی مسکن خود رو همین بازار سرمایه بود.
بله خیلی متشکرم. خب حالا بریم سراغ محور امشبمون جناب آقای مهندس حاجی وند. میخواییم از عوامل مؤثر بر انتخاب سهام جهت معامله در بورس از شما بپرسیم.
خب همونطور که میدونید یکی از موضوعات خیلی مهم در مورد اینکه ما یک سهم رو انتخاب کنیم برای اینکه قابل معامله باشه در بورس این هستش که سهم سودآور باشه.
بله.
صنعتی که داریم استفاده میکنیم صنعت خوبی باشه. وضعیتش در داخل کشور، خارج کشور اون صنعت چطور است؟ آیا به ارز مثلا وابسته هست یا نه؟ قیمت جهانی نفت چه اثری برش میذاره؟ این نفت و ارز رو از این جهت میگیم که برای سودآوری یک شرکت عوامل متعددی میتونه اثرگذار باشه و بنابراین ما باید ببینیم که این سهمی که داریم انتخاب میکنیم یا صنعتی که داریم انتخاب میکنیم چه عواملی بر تولیدش اثرگذار هست.
درسته.
و بر سوداوریش. و از طرف دیگه باید ببینیم که آیا نقدشونده هست یا نه. نقدشونده به این مفهوم که این سهم هر چقدر بزرگتر باشه سهام شناورش، یعنی اون درصد از سهامش که دست مردم هست بیشتر باشه، خب راحت‌تره، میتونیم هم بفروشیمش هم بخریم، اصطلاحاً پولمون تو سه قفل نمیشه تو صفحه فروش یا حالا صفحه خرید از این داستان ها. من فکر میکنم مجموع عواملی که باید در نظر بگیریم برای اینکه یک سهم رو انتخاب کنیم این موضوع. و از همه مهمتر وقتی یک سهمی رو بخوایم بخریم باید این سوال رو هم از خودمون بپرسیم که یک، چرا این سهم رو داریم میخریم، در چه قیمتی میخریم، برای چند مدت میخوایم این رو نگه داریم و در چه قیمتی و چه زمانی میخوایم بفروشیم.
حالا اگه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم توی همه اینها، توی همین بازار سرمایه، نحوه سرمایه گذاریمون باید چگونه باشه جناب آقای مهندس؟
خواهش میکنم. خب میدونید که برای اینکه ما بخوایم در بازار سرمایه ورود پیدا کنیم و سهام رو خرید و فروش کنیم، اول از هر کاری باید کد بورسی داشته باشیم.
بله.
در حال حاضر باید مراجعه کنند به سامانه سجام
بله
داس آی آر و اونجا یه سری مدارک و هویت خودشون رو اونجا وارد میکنن، کد ملی و نام و نام خانوادگی از این داستان ها، و یک شماره ای رو براشون پیامک میشه، اون رو به یک کارگزاری میتونن به خودشون ببرن، اصل مدرک شناساییشون رو هم ببرن، یه فرم های مفصلی از پر میکنن، شماره شبای بانکی هم اونجا میدن و کد بورسی براشون صادر میشه و قابلیت خرید و فروش میتونن پیدا کنن و در بازار سرمایه با این کد بورسیشون هم میتونن اوراق خریداری کنن، هم میتونن سهام خریداری کنن. کارمزد کل معامله سهم یعنی خرید و فروشش قبلا 1.5% بود، الان قدری کاهش پیدا کرده. حداقل پولی هم که باید سرمایه گذاری کنن در بورس 500,000 تومان هست و همونطور که اشاره کردیم هم میتونن مستقیم خودشون سهام بخرن، همین که مثلا برن واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله درآمد ثابت یا انواع صندوقها رو بخرن که به نوعی بهش میگیم سرمایه گذاری غیر مستقیم، ریسک کمتری داره، یه افراد خبره هم اونجا نشستن، عوامل مختلف بر سهم صنعت همه رو رصد میکنن، شیشتونگ حواسشون به بورس هست، هر موقع بخوان میخرن میفروشن و به هر حال از این طریق ریسک کمتری سهم یا سرمایه این دوستان رو
بله.
تهدید کنه.
حالا که گفتید کد بورسی، این سوال شنونده ما رو هم جواب بدید، آیا برای فرزند 8 ساله سهام پالایشی خریدم باید براش کد بورسی بگیرم و سامانه سجام هم ثبت نام کنیم؟
بله، این پالایشی 1.1 به اسم فرزند ایشون صادر میشه، ولی اگر بخوام بفروشن حتما باید سجام مراجعه کنن، کد بورسی برای فرزندشون بگیرن.
بله خیلی ممنونم، بازم خیلی سوالای مردم موند، انشاءالله هفته های آینده در خدمتون خواهیم بود. آقای مهندس حاجی وند، بازم سوالا رو از شما میپرسیم، متشکرم که انقدر خوب و مسلط و شفاف به سوالات ما پاسخ دادید.
ممنون، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم ازتون، شب خوبی داشته باشید، خداحافظ.
موفقیت مجموعه تلاش های کوچکیه که هر روز به طور مداوم تکرار میشن. امضا شب آفتابی.
با عرض سلام یک دور زمین دیم تو شهر کرمانشاه دارم. بعد در دکلومسیس یه روزخانه رد شده، گفتم میشه درخت پسته بادام بکارم و با تانکر بهش آب بدم. و اینکه یه درخت پسته بادام سالی چند بار باید آبیاریش کنیم و چند لیتر آب نیاز داره؟ با تشکر از عوامون برنامه شب آفتابی.
با سلام و عرض ادب خدمت تمام شب آفتابی های عزیز و گرامی و جناب دکتر گلعطار گرامی. از جناب دکتر سوالی داشتم در خصوص خشک کردن میوه های خشک. ما در نزدیکی منزل ما میدانبار میباشد که بر اثر کمی آسیب دیدن میوه ها آنها را بیرون میریزم. میخواستم ببینم به چه روشی میشود، روش سنتی، که میوه ها را خشک کنیم و میوه سیب پادرختی را نیز از کجا تهیه کنیم؟ متشکرم، از نشد تماس میگیرم.
سلام خدمت آقای دکتر گلعطار عزیز. سوال داشتم از آقای دکتر، میخواستم ببینم که کشت کلزا در استان گلستان، شهرستان گالیکش، مینو دشتینا تا چه تاریخی میشه بکاریم؟ چون الان آب و هوا که باران نداریم، زمین هم همه خشکن، تا 10 روز 15 روز دیگه هم باران نداریم، بعد میخوریم به برج نو. من پارسال برج نو هم اوائل برج نو کاشتم، محصول خوبی هم جواب نداد. میشه آقای دکتر راهنمایی میکنم؟
سلام، ما توی باغمون هر سال درخت پسته میکاریم، رشدشون کمه، چیکار کنیم؟ شهر قدس توی قزوین.
بخشی از تلفن‌ها رو پخش کردیم. خانم روزمعالی، ارتباطات برنامه شب آفتابی، میگن اصلا تلفن‌های شب آفتابی یه لحظه هم رو زمین نمیمونه، مرتب داره زنگ میخوره. بخشی از این تلفن‌ها رو پخش کردیم، حالا تا ساعت 11 برسیم تون جواب بدیم. حالا پیامکارم همینطور. آقای دکتر از سوال اول شروع کنیم.
خب سوال اول در مورد پسته و بادام در کرمانشاه.
بله.
ببینید به طور کلی پسته و بادام درختان مناسبی هستن که آب زیاد احتیاج ندارن.
بله.
اگر به صورت نهال خوب خریداری بکنن، اوائلش یه خود آب بیشتر میخواد که نهاله، ولی بعدن شما حتی 2 ماه یه دفعه آب بدید هیچ مشکلی پیش نمیاد.
مشکلی پیش نمیاد. میگه با تانکر رو این آب بدیم چی؟
هیچ مانعی نیست، برای اینکه انقدر قیمت پسته بالاست و بادام هم الان خوب میخرن که شما تانکر هم حتی برین از 10 کیلومتری هم آب بیارید باز صرف اقتصادی داره. یعنی 2 ماه یک بار باید آب بدید.
درسته. بادام هم آب کم میخواد. درسته.
بادام هم آب کم میخواد. حتی بادام رو میتونید در دامنه ها بکارید، حالت تراس بندی بکنید که حداقل اگر اونجا رو کاشتید آب دادید، آب از بغل ریشه فرار نکنه.
جمع کردنش سخت نیست؟ تکوندنش، جمع کردنش؟
نه. بهترین جای پسته این دامنه های کوه هاست که بادام. ولی پسته رو در چیز بکارید،
مسطح.
در مسطح بکارید و 4 متر تا 4 متر میتونید بکارید، به موقع هرس بکنید، ولی سعی بکنید پسته قیمتش بالاست از کمپوست استفاده بکنید.
آها.
حالا کمپوست هم بازم شرح میدم چطوری بتونید تهیهش بکنید. میترسم زیاد شرح بدم بعد از سوالات دیگه بمونید.
حالا سوالای بعدی رو جواب بدیم. بعدیش چی بود؟
بعدیش این بود که
خشک کردن. خب
خشک کردن میوه. ببینید همیشه میگن سود تو خریده. شما معمولا اون میوه هایی رو خشک میکنن که بتونن ارزون پادرختی هایی که میریزه اون رو تهیه کنن. ولی مواظب باشید بیمار نباشن، آفت زده نباشن، چون بالاخره وقتی خوش میکنید اون بیماری، اون آفت اونجا میمونه و کیفیت اون خوشبار رو پایین میاره. بهترین خوش کردن حرارت غیر مستقیمه. حرارت مستقیم برای خشک‌کردن میوه به کار نبرید. الان شرکت‌هایی در ایران وجود دارن که دستگاه‌های حتی خانگی می تولید
میکنن. بله بله.
دستگاه‌های خود بزرگتر هم تولید میکنن. اینو میگذارید و میوه‌تون رو میتونید خشک بکنید. منتها باید با 10 تا 20 تا باغدار در تماس باشید که سر بزنگاه برید میوه رو به قیمت مناسب خریداری بکنید و بخرید. یواش یواش هم اوستا میشید. حالا یه خبر خوبی هم برای اوستا شدن دارم که به موقعش میدم خدمتتون.
بسیار عالی. کلزا رو چیکار کنن؟
کلزا شما نمیتونید بگید که من چیکار کنم کلزا بکارم خوب بار بده و به موقعم کاشته باشه و به موقعم برداشت بشه. ما باید حساب بکنیم. در شب آفتابی قبلا هم ذکر کردیم که ما باید گردش زراعی رو توجه پیش بکنیم.
درسته.
یعنی کلزا به عنوان محصول گیاه روغنی، ذرت، غلات، این گردش زراعی رو حفظ بکنیم. به خاک گردش زراعی قوت میده. یواش یواش هم هموس تولید میکنه در خاک. ارزون ترین روش برای تولید کمپوست و هموس کشاورزی حفاظتیه. یعنی شما طوری عمل بکنید وقتی با مثلا کلزه خواستیم بکارید باید با دستگاه ریزدانه کار برید تو زمین. کلزه دانهاش خیلی ریزه و اون دستگاهی که بعض رو میکاره ریزدانه کار بهش میگن، الان تو کشور ساخته میشه. بعدش هم شما کلزاری که برداشت کردید بگذارید نصف اون باقی مانده کلزا که علفش باشه رو زمین بمونه، این میشه مالچ گیاهی. بعد سال بعد، یعنی دفعه بعد، شما اگه خواستید غلات بکارید ولی یه جوری با دستگاهی برید که این رو زیر خاک نکنه، همون رو خاک باشه، شما زیر خاکی که مالچ گیاهی وجود داره بکارید.
درسته.
دوباره وقتی که برداشت کردید نصف کاه رو ببرید بیرون، نصفش رو بذارید باشه، شما برید ذرت بکارید. ولی وقتی ذرت رو کاشتید بدونید که اگه ذرت علوفه‌ای بکارید یا دانه‌ای بکارید، ساقه‌های ذرت بلنده و خشبیه، باید یک دستگاهی به نام ساقه خردکن تهیه بکنید، اینا رو ریز ریز بکنید که رو زمین بمونه، که اگه بعض کار اومد، اگه این قطعات بزرگ باشن گیر میکنه به این قطعات. بعد اینو زیرمون بکنید، بعد 5 سال شما میبینید یک قشر هموس دارید، بعد 10 سال میبینید اصلا یک مزرعه ارگانیک دارید. بعد یواش یواش دیگه شما یه بار میرید تو زمین دست بعض رو میکارید، میرید بیرون، دستگاه هم بهش میگن کشت مستقیم و دیگه لاستیک های تراکتور فشار به زمین نمیارن. خب حالا الان میپرسید که ما چیکار بکنیم، از کجا بریم بتونیم این چیزا رو یاد بگیریم. امروز یک مهمون عالی قدر ما داشتیم، آقای مهندس خان محمدی، این مدیر مجمع خبرگان کشاورزی بود.
خب
اومدن با مؤسسه ما که مؤسسه انتشارات گل افرا باشه صحبت کردن، ما یه قراری گذاشتیم، گفتیم شما در هر استان، من میدونم ممکنه 100 تا اصلا بیشتر 100 تا از خبرگان کشاورزی رو بشناسید، 5 تا خبره کشاورزی که مزرعه نمونه داره و رکورددار هست به ما معرفی بکنید. ما میایم با همکاری هم میایم اون کسانی که دلشون میخواد مهارت آموزی بکنن.
بله.
یکی از شنوندگان خودش با آفتابی.
بله بله.
میگه من میخوام فلان حرفه رو بزنم، تو منطقه خودم هستم.
خب
میگه شما چی پرسیدید؟ گفتید بهترین محصول برای منطقه‌ای که شما میخواین تولید بکنید چی چیه؟
چیه؟ بله.
انتخاب میکنه فلان محصول. ما این شخص رو دعوت میکنیم، میگیم برو فلان آدرس 3 ماه 6 ماه یا 1 سال یه دوره رو ببین، هم دوره نظری هم عملی. اون میشه میگه خب خودت میشه خبره، میشه اوستا،
یاد میگیری.
بعد وقتی کاشتی ریسکت میاد پایین.
بله.
تولید در واحد سطحت میره بالا، میشه تولید اقتصادی به کمک چی؟ دانش فنی سازگار با اقلیم منطقتون، که میشه یک تولید آینده نگرانه.
کاش این نهادینه بشه آقای دکتر.
اینو داریم ما نهادینش
میکنیم. کاش بشه، کاش بشه.
در برنامه های آینده شب آفتابی پیشرفت این کار رو به اطلاع میرسونیم، یک برنامه خودجوش بدون دریافت کمک از دولت.
بله، چون اونا حالا کارهای دیگه دارن، نمیرسن
کارهای دیگه دارن. ببینید تنها چیزی که نه این دولت ما ها، اصلا به طور کلی دولت ها رو به وعده هاشون نمیشه اطمینان کرد، فقط کشور ما نیست، ما هم باید یه کاری بکنیم که سربار دولت نباشیم، خودمون جوش کار انجام بدیم.
درسته.
به کمک همین شنوندگان شب آفتابی، خبرگان و مایی که عشق میورزیم و میام این موقع شب، شما کارگردان محترم، همه میشینیم، صدا بردار محترم، همه اینا واقعا خوشفکر هستن، میشینیم و با این حرارت میشینیم بحث میکنیم و میخوایم راه حل پیدا بکنیم. هدفمون اینی که شنوندگان ما بتونن تولید اقتصادی رو در منطقه خودشون
انجام
پیدا بکنن و استخاری رو ما یادشون بدیم.
ایشالله. بسیار عالی، خیلی نکته خوبی رو فرمودید، ممنونم ازتون. شماره 905-9761 پیام شما رو هم دیدیم. آها، اون پسر بچه‌ای که حالا یا دختر خانم بودن بچه بودن پیام دادن که پسته تو قزوین ما میکاریم ولی رشدشون کمه، اونم توضیح بدید.
ببینید عواملی که باعث میشه رشد کم باشه رو درخت یا هر محصول، ضعیف بودن خاکه، دوم اینی که نهال رو از جایی تهیه کردن که مطمئن نبودند.
خب
بنابراین من عقیده دارم که بیاد اون پسته‌ای که رشدش کمه، برای اینکه دل سرد نشن، برن از بازار اسید فولیک تهیه بکنن با سمپاش و مخلوط آب، معمولا 1 یا 2 در 1000 اسید فولیک رو مخلوط میکنن.
مثلا
بپاشن رو برگیدن،
میشه 1 کیلو در 100 لیتر آباره؟
بله،
میشه حدودا.
یه سمپاش استاندارد بگیرن، اسپری کنن رو برگا،
رو برگیدن،
اثر خوب میذاره، بلا فاصله اثر میذاره،
قدشون میرسه به برگا.
بله، پاشش
میکنه. درسته.
درخت پستم آنچنان نمیره بالا،
بلند نیست،
مثلا این پستهایی که میگن خیلی ضعیف بودن، بعد یواش یواش اسید هیومیک هم پای ریشه بدن،
اسید فولیک و اسید هیومیک،
اسید فولیک رو درخت بدن، برگ درخت، چون دیانه‌اش بسیار بسیار ریزه، جذب میکنه، اسید هیومیک ریشه رو تقویت میکنه.
خب
این کارو بکنن موقت کارشون را میفته، قوی میکنن درختشون رو، ولی برگار برن تجزیه بکنن ببینن چی کم داره. NPK اصل کودیست که باید به درخت داد، پای درخت داد. NPK ازوت و فسفر و پتاسه.
خب
باید به اندازه‌ای بدید که خاک احتیاج داره. اگه فسفر رو زیاد بدید آلودگی فسفری دارید، بعد فسفر زیاد کادمیوم تولید
دارید. این هم باید خاک رو بدن آزمایش. درسته،
خاک آزمایش. هر باغداری که خاکش رو قبلا آزمایش بده بعدها موفقیت رو در آغوش میگیره.
بعد یه چیزی آقای دکتر، مثلا یه زمین 60 هکتاره، فقط از یه جای اون زمین بردارن یا اینکه نه باید چند جاش بردارن؟
از 7-8 جا باید بردارن. چون یک زمین میبینید که هر جاش یک ساختار خاک داره، باید از 7-8 جا بردارن، تلاش بکنن. اون کشاورز یعنی اون زارعی موفقه که این هنر رو داشته باشه در خاک خودش بتونه کرمهای خاکی رو پرورش بده.
بله.
کرمهای خاکی اگر بتونه داشته باشن تو خاکشون، به همون کشاورزی حفاظتی میتونن این کار بکنن. یک پروفیل خاک رو بشکافید ببینید چقدر موجود زنده وجود داره.
درسته.
اگه موجود زنده وجود نداشت که فاجعه است، باید به فکر بیفتن. با کود شیمیایی تنها نمیشه کشاورزی کرد. اگر دیدن کرم خاکی وجود داره، کرم خاکی هر روز 6 متر کانال میکنه. بعدا وقتی
6 متر خیلیه ها،
کانالا رو که میکنه، بعد چقدر باهوش کرم خاکی، بعد شروع میکنه عمودی کندن.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ این کانالا مفهومش چیه؟ یعنی هوادهی به خاک. خاکی که هوا نداشته باشه اون خاک زنده نمیمونه، و بنابراین الان اومدن بعضی مزارع کوچک تحقیقاتی اومدن دستگاه‌های انتخاب کردن، هوا رو میدن به خاک.
بسیار عالی.
و خاک رو تقویت میکنن.
خب بازم این بحث رو ادامه خواهیم داد، داریم نزدیک میشیم به ساعت 11 شب. ساعت 23 اینجا تهران است، شب آفتابی، رادیو اقتصاد و چراغ خبرهای کارآفرینی.